بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 198 سطر 4 و یتفکرون فی خلق السماوات والارض عطف علی یذکرون فتدل علی ان من کمال العقل والبصیره التفکر فی خلق حیوان. بحث آیه سوره آل عمران داشتیم، اون آیات اواخر سوره که از این فی خلق السماوات والارض شروع می شد، گفتیم که این آیه ابتداش ترغیبیست به علم کلام و علم هیئت و شاید بتونیم ازش استفاده کنیم راجحیت این دو علم را، که در این صورت میتوان حکم فقهی قرارش داد، حالا نه استحباب بلکه لااقل راجحیت. بعد وارد آیه بعدی شدیم که با الذین یذکرون الله قیاما و قعودا شروع شده بود، این رو دو جور معنا کردیم، یکی اینکه ناظر باشد به ذکر و دیگری اینکه ناظر باشد به صلات. در هر دو حال حکم فقهی رو نصیب ما میکرد و در صورت دوم علاوه بر اینکه حکم فقهی مربوط به حکم فقهی بود، مربوط به صلات هم میشد و با کتابی که ما الان داریم میخونیم مرتبط بود و از کردیم به خاطر همین موتی کتاب صلات مطرحش کرد. بعد از این قسمت دارد و یتفکرون فی خلق السماوات والارض که ما الان میخوام وارد این بحث بشیم، چون یتفکرون حتی بر یذکرونه و یذکرون هم صفت اولوالالباب بود، پس یتفکرون هم صفت اولوالالباب می شود و دلالت می کند بر این که کمال عقل یک نفر این است که در این جور امور تفکر کند. همه موجود، همه انسان ها رو خدا عقل داده، مگر اونهایی که به خاطر مرضی محروم از این نعمت شدند، ولی بقیه رو خداوند عقل داده. اینها عقلشون رو در راه‌های مختلف به کار می‌گیرن. علامت کمال عقل این است که در راه شناخت خدا به کار گرفته شود. هم نشون داده میشه که این عقل درجات عالی پیدا کرده، هم نشون داده میشه که این عقل به حدی رسیده که قدرت انتخاب هم پیدا کرده، که تونسته از بین معقولات این معقول رو انتخاب کنه. از کمال عقل اینه که انسان در خلقت زمین آسمان تفکر کنه. اما تفکر در خلقت زمین آسمان موضوعیت نداره، بلکه طریقیت داره. ما تفکر میکنیم تا استدلال کنیم بر وجود خداوند، بر صفات کمالی خداوند و بر سلطنتی که بر کل عالم دارد و بر کمال قدرتی که انسان رو متعیر کند. ما باید با تفکر در خلقت آسمان و زمین بر خدا استدلال کنیم. در این صورت به کمال عقلی نائل شدیم و با این تفکر کمال عقلی را به سمت زیاده پیش میبریم، یعنی عقل رو کامل تر میکنیم. هر چقدر کمال عقلی باعث شده که ما وارد این راه بشیم و هر چقدر هم که این راه رو بیشتر طی کنیم به کمال عقلیمون بیشتر اضافه میشه.
یعنی اینجا
مثلا
که سیر در آفاق مثلا با اهمیت
تر
سیر در
هم کس هست؟ نه، اون دیگه الان بیان نمی کنه که با اهمیت تر هست یا نه. می خواد بگه این مهمه که ما در سماوات و عرض تفکر کنیم، اما حالا از این مهمتر هم داریم که عبارت هست از تفکر در انفس، یا اینکه تفکر در انفس مساویه با اینه، اینو دیگه اصلا توضیح نمیده. متعرض این مسئله نیست، فقط متعرض این مسئله است که اثبات کند که تفکر در سماوات و عرض از ارزش بالایی برخورداره، اما حالا بالاترین ارزش رو داره یا هم رتبه است با بعضی از ارزش ها یا یه خورده پایین تر از اون هست، دیگه اینا سازی نیست. صفحه 198 این صفحه چهارم گفتیم اولوالالباب کسانی هستن که دائم ذکرن، حالا میگیم با اولوالالباب کسانی هستن که تفکرون فی خلق السماوات و الارض. این عطف است بر یذکرونه و چون یذکرونه صفت اولوالالبابه، به این مناسبه این معطوف را هم ما صفت اولوالالباب قرار دادیم و چون صفت اولوالالباب است فتدل تفسیر بر اینه که چون عطف بر یذکرونه است و به تبع یذکرونه صفت می شود برای اولوالالباب، پس دلالت می کند بر این که از کمال عقل و بصیرت تفکر در خلق سماوات عرض است. عطف بصیرت بر عقل شاید عطف مرادف بر مرادف باشد و شاید هم عطف جز بر کل، چون بصیرت همون عقله یا بصیرت چشم عقله. عقل وقتی چشمش باز شود گفته می شود بصیرت. خب من کمال العقل و البصیرت تفکر در خلق همایی در خلق زمین آسمان است. خب چرا تفکر کنیم؟ آیا تفکر موضوعیت داره؟ می فهمد نه، تفکر طریقیت داره، برای شناخت خدا تفکر در این حال لازمه. و الا اگر ما در این زمین آسمان بمانیم که زمین آسمانن تفکر کنیم و خالقشون رو نیابیم، از خالق دور میشیم، اینا حجاب ما میشن و برای ما مضر. ما در هر جا که به آیتی از آیات مراجعه میکنیم و علمی به اون آیت پیدا میکنیم، باید به سبب اون آیت هم که خداست عالم بشیم. در این صورت علم ما با ارزشه و الا نه، و الا علم ما حجابه.
پس این آیه یا مثلا آیه
قبلیش مجرده
برای
حتی علوم
مثل شیمی و فیزیک و چون
نمینا دیگه،
اگر طریقیت نداشته
باشه
نیست دیگه.
بله، این آیه و امثال این آیه علمی رو که طریق الالله نباشه امزنه میکنه. علم باید طریق الالله باشه، حتی فیزیک شیمی هم علم نداره، چون خلق تفکر در خلق زمینه، اینا هم بالاخره یه فیلم مربوط به زمین میشن. زمین که نفع فقط منظور نیست که خود کره رو فکر کنید، در زمین و زمینی ها فکر کنید، حتی اگه کسی زیست شناسی بخونه بازم تفکر در زمینه. منتها باید حتما این علوم به عنوان طریقی مطالعه بشن و ما رو خداشناس کنن. و اینطور هم هست که اگه به عنوان طریقی مطالعه شدن، اثر موضوعی رو هم در خودشون دارن. چنین نیست که فقط ما این علوم رو بخونیم برای خودشناسی. خودشناسی آیدمون میشه، خود این علوم هم اثر موضوعی دارن و چه بسا در خیلی کارها به ما کمک کنن و دنیامون هم آباد کنن. نمیفهمد که این علوم رو فقط به عنوان تاریخی بخونید، بر فرضم به عنوان تاریخی خوندید، آثار موضوعی برش مترتب خواهد شد. بله، از آیات استفاده میشه، چون آیات خدا هستن پس دلیل بر خدا هستن. اصلا ما همینو میگیم، تفکر در خلق کنیم در استدلال بهی، زمیر بهی به خلق برمیگرد تا استدلال کنید به خلق. استدلال بر چی کنیم؟ دو خط بعد میاد یا سه خط بعد، علا ازان شهن سانه. اون علا ازان متعلق به خلق، به خلق، به استدلال، تعلقی به استدلال. وقت طریق استدلال اون چیست؟ من جهت اختراع در اصلاح. این طریق استدلال، این اینا حد وسط هم اینایی که الان بین استدلال به و علایزم شهن ثانه میگیم، اینا حد وسط هم، یعنی دلیل هم. اون بعد از علا مدلوله، مطلوبه. این دلیل رو منظم کن تا به اون مدلول و مطلوب برسیم. من جهت اختراع حاضر اجرام، از این جهت که خداوند این اجرام رو اختراع کرد. کلمه اختراع رو مرحوم محقق در اینجا به کار برده و نمیتوان گفت به معنای لغوی تنهاش نظر داره، چون مرحوم محقق متکلم هم بوده با معانی اصطلاحی این الفاظ ما آشنا بوده. پس بنابراین اینطور نیست که اختراع فقط به عنوان یک لفظی که معنی لغوی داره به کار برده باشه، بلکه به عنوان یک لفظی که معنی اصطلاحی دارد نیز به کار برده. پس معنی اصطلاحی این کلمه رو باید توضیح بدیم. حکما معتقدند که خداوند سه جور ایجاد داره. یکی ایجاد تکوینی یا احداثی، دوم ایجاد اختراعی، سوم ایجاد ابداعی. اگر موجودی مسبوق باشد به ماده و مدت، یعنی قبلا نبوده، در زمان قبل نبوده بعدا موجود شده، یا در زمان قبل مادهش بوده و استعدادش رو حل می‌کرده بعدن در زمان بعد وقتی استعداد به حد نصاب رسیده این شی موجود شده، در این صورت گفته می‌شود که این شی محدثه، با احداث یا تکوین خلق شده. مثل ماها که هم سابقه عدم زمانی داریم هم سابقه ماده داریم، هم مدت قبل از ما هست هم ماده قبل از ما هست. بعضی موجودات هستن که سابقه ماده دارن سابقه مدت ندارن، مثل افلاک سابقه ماده دارن، سابقه ماده شون هم به این معناست که بالاخره مرکب از ماده و صورتن، صورتشون که حقیقتشونه مسبوق است به ماده، از نظر زمانی همراه ماده است، ولی چون ماده قابل صورته و هر قابلی بر مقبول مقدمه، از این جهت رتبتن ماده مقدمه. پس سب مسبوق به مادن رتبتن، نه مسبوق به ماده باشن زمانن، ولی مسبوق به زمان نیستن. این اجرام فلکی مسبوق به ماده هستن که ماده خودشونه، اما مسبوق به زمان نیستن، زیرا زمان رو خودشون دازه میسازن، پس قبلشون زمانی نیست. این چه این موجوداتی که مسبوق به ماده هستن ولی مسبوق به مدت نیستن، اصطلاحا مخترع گفته میشن و ایجاد آنها اختراع نامیده میشه. توجه میکنید که ایشون هم اختراع رو برای همین اجرام فلکی داره به کار میبره. پس کردیم مثال اختراع هم همین اجرام فلکی است. اما سومین نحوه ایجاد ابداعه. ابداع این است که موجودی رو بدون سابقه مدت و بدون سابقه ماده بیافریند، مثل عقل. عقل موجودی است که نه ماده قبلی میخواهد نه در مدت قبلی معلوم بوده. این چنین موجودی رو میگن مبدع و خلقشون میگن ابداعی. پس اختراع نحوه خلق افلاک است. به همین جهت هم ایشون کلمه اختراع رو در اینجا بود. وقت اجرام با اجسام فرق میکنن، اگرچه از نظر لغت فرق ندارن ولی از نظر اصطلاح فرق دارن. خود حکما اینچنین اصطلاح کردن که اگر اجسام گفتیم منظورمون عنصریاته، اگر اجرام گفتیم منظورمون فلکیاته. البته سعی دارن که این اختلاف اصطلاح رو رعایت کنن، ولی گاهی از اوقات اجسام میگن فلکیات رو عباده میکنن، گاهی هم ممکنه اجرام بگن عناصر رو اراده کنن، ولی خب اجسام گاهی بر فلکیات اطلاق میشه، با اینکه قرار بر این شده که بر عنصریات اطلاق میشه. شاید میتونیم بگیم مثلا اجسام عامه، اختصاص به عنصریات نداره، ولی اجرام نتیجه مربوط به فلکیاته. حالا اینجا میشون هم میفرمیده من جهت اختراع حاضر الاجرام، بعدم ابداع داره و ابداع اوزاها، اوزایشون ابداعیه، سابقه ماده و مدت نداره. اوزای یعنی حرکت وضعی، حرکت وضعیشون ابداعیست و سابقه ای نداشته. بله حالا که دیگه شروع شده، حالا که شروع شده دیگه الان حساب نمی کنیم که سابقه عدم داره یا نه، چون دیگه سابقه عدمش قبل قبله، الان دیگه قطعه قطعه نمیشه که بخواد سابقه پیدا کنه. زمان و حرکت فلک مستمره از ازل تا ابد، قطرتی نمیشه، ما قطرتش میکنیم. خب پس اوضاعش یعنی حرکت های وضعی، حرکت وضعیش هم اصلا ابداعیست، اینطور نیست که سابقه قبلی داشته باشه، نه سابقه مدت داره نه سابقه ماده. اگر قطعه کنیم هر قطعه سابقه عدم پیدا میکنه. بچه ما قطعه نمی کنیم، زمان یک واحد مستمر. و ما دبر فیها، این عطبت حاضر اجرامه. درست، ولی اجرام مسبوق به مادن، اوضاعشون دیگه مسبوق به ماده نیست. اوضاعشون یعنی همون حرکت های وضعیشون با خودشون شروع میشه. حالا اگر هم این اشکال رو بکنید و بگید که وقتی جرم خودش به اختراع آفریده شده، وضع و حرکتش هم به اختراع آفریده شده، وقت جوابتون میدیم که در اینجا کلمه ابداع من اصطلاحی نیست. نه، شیخ نیست، هر شد هست. شیخ اصلا اونچه که من یادمه از کلمه مخترع استفاده نمی کنه. مخترع رو در حاشیه الهیات شفاس رحمت علوی بکار می بره. شیخ ابداع و احداث می کنه. من اختراع یادم نیست، حالا باید نگاه مراجعه کرد، شاید خواجه در عبارت اختراع اضافه کرده. علی حال من یادم نمیاد که شیخ اختراع رو گفته باشه. من دیگه به ذهن خودم اتکا ندارم، چون ممکنه یادم رفته باشه. ولی شد احمد دلالی در حاشیه شفا، حاشیه الهیات شفا، تقسیم ثلاثه که شدم آورده، تکوین و ابداع و اختراع. ابن سینا همیشه اونطور که من یادم هست اختراع رو در ابتدا داخل میکنه، برایش یه واقع جدایی رو بسنه میکنه. و ما دبر فیها، ما دبر فیها یعنی اون چی که خداوند در زمین آسمان خلق کرده، که هم موجودات زمینی منظورن، هم موجودات سماوی مثل ملائکه، که قبلا یه توضیح مختصری درباره شون خوندیم. خب میفهمد من جهت استدلال کن به خلق، من جهت اختراع حاصل اجرام، و من جهت ابداع اوضاعها سبون، و من جهت ما دبر فیها من ما یتحیر فیه العقول. یعنی اون چی که خداوند در زمین آسمان تدبیر کرده و خلق کرده، که اونها عبارتن از موجوداتی که یتحیر فیه العقول، عقل ما دارشون متحیر میمونه. متحیر از چی؟ متحیر از ادراک بعض عجایب ها. حتی بعض عجایبش هم نمیتونه ادراک کنه، تا چه بسه به این که کامل ادراک کنه. کمایی از هر رو به تعمل تعمل کنید، متوجه میشید که به بعض عجایبش هم دسترسی ندارید، به بعضی دسترسی داریم و ادراکش باعث تحیر شماست. عصبر اختراع گرفت من جهت اختراع حاضر اجرام، و من جهت موجوداتی که دبره در این اجرام. یعنی از ناحیه اختراع این اجرام میتوانید استدلال کنید، از ناحیه مخلوقاتی که دبره در این اجرام نیز میتونید استدلال کنید.
این زمین دبره به ما برمیگرده؟
نه، ضمیر فاعلی دبره به خدا برمیگرده، ضمیر مفعولی که هست شده به ما برمیگرده. ولی کمایت هر رو به تعمل، خصوصا با ملاحظه علمیت، که اگه علمیت هم ملاحظه کنید، تعمل کنید، بیشتر به نظرتون میرسه، تحیارتون بیشتر میشه. علا ازم شهنسانه از شدن این متعلق به استدلاله. به این جهاتی که ذکر شد استدلال میکنیم. استدلال بر چی میکنیم؟ استدلال میکنیم بر اعظم شأن ثانی و کبریای سلطانش. اولا شأنش و حالش خیلی بزرگ و مهمه، ثانی از سلطنتش مهمه و بر همه موجودات سلطانه، و صفات ثبوتی و سلبیش رو به دست میاریم. صفات ثبوتی تمام کمالات هم، صفات سلبی تمام نقایص هم. صفات کمالی و نقایص و صفات سلبیه رو از طریق توجه به این عالم به دست میاریم. مثلا عرض کردم به عالم توجه میکنیم، میبینیم که یه عالم منظمیست، میفهمیم که سازندش علم باشه، میبینیم که عالم خیلی عجیبیست که با همینطوری حاصل نمیشه، میفهمیم سازندش قدرت داشته و هاکذا. صفات کمالیه رو و صفات سلبیه رو از طریق همین تفکر در خلق ما پیدا میکنیم و صفات ثبوتی و سلبیه و کمال قدرتی، یعنی میابیم استدلال میکنیم بر کمال قدرت خدا، اون قدرتی که تعجز و انتخیلهی العب زمین تخیلهی رو برمیگردیم به کمال. وقت ما نسا بردن تعجز رو به خاطر قدرت میگیم، یه بیم نداره و کمال قدرت خدا، بله، و پی ببریم به کمال قدرت خدا یا استدلال کنیم به کمال قدرت خدا، اون قدرتی که تعجز و تخیل کمالش عقل، نه از تخیل اصلش، اصلش رو عقل تخیل میکنه، اصل قدرت رو از تخیل کمالش غافل است. علتی یعنی قدرتی که تعجز و تخیل کمالش عقل، که زمین تخیلی رو به کمال بجرد میدم نه به قدرت، ولی علتی رو صفت گرفتم برای قدرت. فایت حقق، یعنی بعد از این که استدلال کرد عبدی به این امور بر عظم شأن خدا، بعد از استدلال فایت حقق برای این شخص مستدل محقق و ثابت می شود که لیس لها صانعاً، لها این سماوات است، لیس لها صانعاً الا الله، وقت الله رو توصیف می کنه، الذی لا اله الا هو، یک صفت، الذي لا يشبه شيئا، دو صفت، الذي لا يقدر القادرون قدره، اینم سه صفت. صانع زمین و آسمان الله است که منحصرا او خداست و به چیزی شباهت ندارد و قادرون هم به اندازه او قدرت ندارند، تازه قدرتی هم که دارن امانت از او گرفتن. خب تا اینجا معلوم شد که ما در صفات واجب تعالی، در خلق واجب تعالی باید فکر کنیم تا در صفات واجب تعالی فکر کنیم. وقتی در صفات فکر کردیم به تحیر وادار میشیم. از سفیان ثوری نقل میشود که ایشون در خلق زمین آسمان یا چیزهایی که در زمین آسمانن زیاد فکر میکرده و بر اثر این فکر بهش یک حالت خداشناسی دست داده و او را به خاطر نداشت، به خاطر رعایت نکردن حق خدا محزون ساخته. چون هر کسی که ملاحظه کند نعمتهای خدا را و بعد کار خودش را با این نعمتها مقایسه کند، هم خجالت می کشد از کارش و هم ناراحت میشه از این که من چرا اینقدر کم عمل کردم، درست خدا رو نشناختم که درست بتونم در مقابلش توازن کنم. یه حالت حزنی به انسان دست میده. این حالت حزن وقتی شدید بشه گاهی انسان رو از خوراش میندازه، گاهی در باطن انسان یه تصرفات قهری میکنه. حالا گویا که سفیان ثوری هم همینطوره، با این که تفکر در زمین آسمان شاید زیاد داشته ولی بالاخره بعضی اوقات ممکنه این تفکر رو نداشته، ناراحته، یا تفکر رو داره بازم هنوز میگه کم گذاشتن، ناراحته. بالاخره حزنی برای اینجور آدم ها آیده که همیشه خودشون رو محزون میبینن زیرا خودشون رو مقصر میبینن. خب ایشون هم همینطور بوده، یعنی سفیان ثوری هم خودش رو مقصر میدیده و حزن داشته و این حزن هم در بدنش اثر میذاشته، اثری که از رو میخونم که گفتیم، بله از رو میخونم و معنی میکنم. و از سفیان ثوری نقل میکرد که سلا خلف المقام، پشت سر مقام ابراهیم دو رکعت نماز خوند، بعد سرش رو به آسمان بلند کرد، شب بوده حتما. فلم ماره الکواکب قشید، وقتی کواکب رو دید بیهوش شد. این دلیل بر تحیرشه، ولی در این حال احساس میکرده که کم گذاشته اما قصره، لذا حزنم داشته. بعد میگه وکان یبول و دم من طول حزنهی به فکرتی. از کدام این تأثیری که در بدن گاهی اتفاق میفته، روح در بدن گاهی اثر میذاره. و اینو در فلسفه ثابت کردن که روح در بدن اثر میذاره، بدن در روح اثر میذاره. این آدم اینقدر روحش کسل بوده و محزون بوده که در بدنش اثر گذاشته و چنین اثری رو ظاهر کرده که یبول و دم من طول حزنهی به فکرتی. البته عرض کردم این رو باید با همون مبنای فلسفی حل کرد که تأثیر روح در بدنه، الا با بیانات طبی نمیشه حلش کرد. بدن و نفس، بله، این تو همه جا آمده، توی شفام هست، تأثیر نفس بدن توی اشارات هم هست، نزول کلیه مطلب پذیرفته شده است. و بعضی ها هم به وسیله همین تأثیر نفس در بدن، بدن رو معالجه میکنن. مثلا گاهی اتفاق میفته که انسانی به قصه شدید یا به حسرت شدید مبتلا میشه و این حسرت یا قصه چنان بر او فشار وارد میکنه که بدنش از فعالیت میندازه و مرگ برش عارض میشه، یا شاید هم یه خود ضعیف‌تر باشه مرض عارض بشه. اینا تحریکاتی است که از طریق نفس به بدن وارد میشه، تحریک مضر، بعضی وقتا هم تحریکات نافع پیش میاد. خب میخوام یه توضیح کنم که این اتفاقی که افتاده اتفاق نیست که طب بتونه توضیحش کنه، اتفاقی است که از طریق همین تأثیر و تأثیر نفس توضیح میشه. و فل آیه دلالتون علا اعظم شأن علم اصول دین. آیه وقتی میگه تفکر کنید در خلق در خلائقی که خدا خلق کرده و بعد از این خلائق استفاده ببرید یک دلیل اعتقادی رو، معلوم میشه به علم اصول دین توجه داره. علم اصول دین غیر از علم اصول فقه، علم اصول دین همون علم کلامه که عقاید رو مستدل میکنه و به شخص دفاع از عقایدش عطا میکنه، یعنی قدرت دفاع. اگر شخصی علم کلام رو بخونه هم میتواند بر اعتقادات خودش استدلال کند، هم میتواند نظرات مخالف خصم رو رد کنه تا از اعتقاداتش دفاع کرده باشه. که میدید علم کلام دو تا فایده داره، یکی مستدل کردن اعتقادات، یکی هم دفاع کردن از اعتقادات. چرا شما میگید از آیه اعظم شأن اصول دین، علم اصول دین برمیاد؟ میفرماد که از آیه برمیاد که شرط عقل یک عاقل این است که این چنین عمل کند، یعنی علم اصول دین رو شرط عقل قرار میده. یعنی اگر این علم نباشه کأنه عقل نیست. از اینجا ما میفهمیم که به این علمی که علم اصول دین اهمیت زیادی داده شده و در آیه دلالتی است بر اعظم شأن علم اصول دین و فضل این علم و اعظم شأن تفکر فی خلق الله. اما نه تفکر خالی، تفکری که مستدلن بهی علی وجود الله و صفاته. خب از کجای این آیه این دلالت به دست آمد؟ حیث جعل، حیث جعل که ذکر الله. چون این علم اصول دین یا این تفکر و استدلال به منزله ذکر خدا قرار داده شد یک، و از لوازم عقل و شرط فعالیت عقل حساب شد دو علی ظاهر. ولی هذا، یعنی به خاطر عظمت شأن علم اصول دین یا به تعبیر دیگه به خاطر عظمت تفکر روایت شده در اخبار عامه و خاصه ما یفید و ذالک، یعنی آنچه را که افاده می کند عظمت تفکر را، عظمت علم کلام را، مثل ما روی انهو صلی اللہ علیه وآلہ وسلم که انهو لا عبادت را که تفکر و ان ذالک مفید للعلم، یعنی دلیل بعدی ما بر این که شأن اصول علم اصول دین عظیم است، علاوه بر این دلیل نقلی دلیل عقلی داریم. دلیل عقلمون اینه که این تفکر مستلزم علمه و علمم به خصوص اگر معلوم شریفی داشته باشد شریفه. الانم معلومه این علم خدا و اوصاف خداست، از علمی شریف در حد عالی شرافت. بنابراین علم اصول دین عقلا هم علمی شریف و هنه زاله که تفکر مفید علم است، یه مقدمه، و علمم اگر معلومش مهم باشد به اندازه مهم بودن معلومش مهمه. و معلوم شرف العلم به ذات الله علا غیره من العلوم، علا غیره متعلق به شرفه، چون شرف در اینجا معنای تفصیلی داره. معلوم است که علم به ذات الله شرافت دارد بر غیره من العلوم بل اعمال، از همه چی مهمتره علم کلام هم که این چنینه، بنابراین علم کلام از همه علوم مهمتره. فإنه شرط للكل، فإنه زمینش به علم به ذات الله برمیگرده، علم به ذات الله شرط همه علومه. البته مراد علوم شرعی حتما که در اونها تکلیف مطرحه. اگر ما بخواب علم به اون تکالیف پیدا کنیم، علم به مکلف که خداست لازمه، بنابراین اون علوم دیگر متوقفن بر این علم به ذات الله. ممکن هم است که منظور از کل کل علوم باشه، نه تنها علوم مربوط به تکالیف، بلکه کل علوم باشه. و اینم درسته که در کل علوم هر چیزی رو که بخواد بدونید باید خدا رو بشناسید، زیرا چنانچه ابن سینا در برهان شفا گفته ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، همه موجوداتی که در علوم مختلف مورد بحث قرار میگیرن همه ذوات الاسباب هست و سبب حقیقی همه و سبب نهایی همه خداست. پس اگر خدا رو نشناسید اونها رو نمیشناسید، یعنی در واقع علوم دیگه اونطور که باید معلوم نمیشون مگر اینکه خدا شناخته شود. نمیخوام بگیم هیچ طور معلوم نمیشون، معلوم میشون منتها به اون اندازه‌ای که از طریق علم به خدا اینها رو میتونیم معلوم کنیم معلوم نمیشون اگر از این علوم استفاده طریقی نبود. پس معلوم میشه که علم به ذات الله شرط است لکل. و انها از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایما رجل مستلق علی فراشه، هر مردی که به پشت روی رخت خواب خوابیده باشد که صورتش و چشمش رو به آسمان باشد. بله اینما ایما که دو ما ایما در شما اینما در شما که دو اینما خوب در اون هنگامی که مردی بر رخت خواب خودش به پشت خوابیده ازا رفع رأسه و نظره، ما ایما داریم ایما خوب، شما بینما دارید بینما خوب. ازا رفع رأسه همینطور که خوابیده وقتی سر رو بلند کند، این سر رو بلند کند منش اینه که چشم به طرف آسمان بدوزه، بلا وقتی که خوابیده اونم به پشت خوابیده حتما سر به سمت آسمان داره، رو به سمت آسمان داره، منطقه ممکن چشم به سمت آسمان نکنه، چشمش مثلا طرف های دیگر نگاه کنه، در و دیوار رو ببینه. ولی وقتی رفع رأسه سر بلند کند فنظر عین النجوم، به ستاره ها نگاه کنه و به آسمان نگاه کنه، عبرت بگیره و بگوید اشهد ان لا اله الا الله ربا و خالقا خطاب کنه به کواکب و بگوید تو رب و خالق داری، بعدم بگوید اللهم اغفر لی فنظر الله اله فغفر له، خدا به او نظر میکند و او را میبخشد، که این فنظره جواب عجیم است، که جواب ازا هم میشه.
این
به ذات الله
چه
منظور
صفاته
دیگه؟ بله، منظور از به ذات الله یعنی خود خدا، منظور اون ذاتی که غیب الغیوبه نیست، ذات غیب الغیوبه که نمیشه معرفت برسه، ذات خدا یعنی به خود خدا، یعنی خود خدا رو بشناس، حالا از طریق صفات از طریق افعال، ذات که مستقیم شناخته نمیشه. و عن ابن عمر قال قلت لعایشه اخبرینی به عجب ما رأیت من رسول الله، به من خبر بده عجیبترین چیزی رو که از پیغمبر دیدی. فبکت و اطالت، عایشه گریه کرد و گریش هم طول داد. ثم قالت کل امرهی عجیب، که یعنی یکی دوتا نیست که من بگم. بعد خودش انتخاب کرد در بین اون عجیب ها و این داستان رو نقل کرد. اتانی فی لیلتی، در شبی که نوبت من بود اما پیش من، و دخل فی لحافی حتی الصق جلده به جلدی، یعنی این هم این به این حد نزدیک شدیم به هم. ثم قال یا عایشه هل لك ان تأذن لی اللیله فی عبادت ربی، میتونی امشب رو به من اذن بدی که من عبادت کنه؟ بله، هل لکه انتازنی بلاخره ان ناسب نونو میندازه، ولی یارو هم یارو نمیندازه. بله، اخبرینی کتاب شما تازنه داری؟ بله، تازنه کتاب هم تازنه داری. بله، خب چون خطاب به زنه تازنی،
من اینکه بکنم شانم
تو زنم لیلتو، امشب محصول من بشه در ازنم، یعنی امشب من لیلتو نفاشم، تو زنم با دیم با علف نبشته شده، تو زنم لی اللیلتو و خلکه چطور میشه؟ خلکه ام تو زن، آیا تو میتوانی که اجازه داده شود؟ عبارت را صفتر نمید، مجهول نمیشه، معلوم باید بخونید. حالا لاغل این که میگیم یاش افتده، حالا تا یا اشتباهی چاپی شده افتده، یا این چه ممکنه روی حساب
خود
روایت هم اینطور باشه، خب عبی نداره. عربا که حالا لازمی زدن حرفشون طبق قواعد همه کامل باشه، ممکنه بس اشتباهی بکنه. اگرچه در قضیه زنبوریه که در مغنی نقل شده ادعا میشه که عرب در کلامش اشتباه نمی کنه، وقتی که سیبه به کسایی میگه که به عرب ها بگون تلفظ کنن، حقا سیبه بودی، کسایی غلط میگفته، منطقه چون آخونده درباری بوده دیگه کسی نمیتونه سبخ مخالفت کنه، وقتی میگه به عرب ها بگو تلفظ کنن، عرب ها تلفظ نمی کنن، میگن حقا کسایی، میگه خوب تلفظ کنید، چون عرب اشتباه تلفظ نمی کنن، تلفظ بکنید معلوم که حق با کیه، تا آخرم تلفظ نمی کنن و میگن حق با کسایی، تا آخر نمی کنن. منظور اینه که از اون داستان بر میاد که عرب در تلفظش اشتباه نمی کنن، ولی خب اونها یه خودی میشه مبالغه حساب کرد. حالا عربای حالا بشار هم عربای زن رو میگه مومین بیره و دلات کنی تحمیز من سیبه به شیعه بود، کسایی میخواست رو شکست بده و بعدم سیبه به آمد در شیراز هم جماعت، سیبه به که مسلم شیعه بود، سیبه به شاگرد احمد بن خلیل عروضی بود که اونم شیعه بود، کسایی سنی بود. خب فقل تو یا رسول الله اینی احب و قربت و احب و هواش، من هر چه تو بخوایی دوست دارم، از ازن تو لک. بله فقام الى قربتین، حضرت بلند شدند و به سمت مشت آبی رفتند. قربت من ما، مشت آبی که در بیت بود، فتفزع. این یه خورده اینجا رو آدم مشکل باور میکنه. پیغمبر بدون وضو آمدن بخوابن، بعد که عایشه اذن داد بلند شدن وضو گرفتن. این همه تاکید داره که وقت خواب با وضو بخوابی، بعد خود پیغمبر تاکید بکند عمل نکند، یه خورده سخت آدم سختش رو باور کنه. حالا اینجا چی شده نمیدونم. شاید تجدید وضو کردن، وضو داشتن تجدید وضو کردن، این اشکال نداره. این میشه اینطوری میشه دیگه در روایت توضیح کرد. نه بشر و مثل کن که رعایت همه چی میکرده. بله پیغمبر بشری بوده مثل ما. الان به افراد معمولی ما میبینیم اون مصحبات عمل میکنن، که در موت پیغمبر مطمئنن عمل میکرد. از می کنم راه حلش اینه که بگیم تجدید وضو کرد. فتوضع ولم یکسر من سب الماء، آب زیادی نریخت. این مهمه که وضو گرفت ولی اسراف نکرد. ثم قام یصلی فقرأ من القرآن، از قرآن میخوند و جعل یبکی، یعنی شروع کرد به گریه کردن. حتی بلغت دموعه حقویه، حق کشاله ران رو میگن. کشاله ران همون قسمت از رانیست که روی استخوان خاصره کشیده شده، قرار داده شده روی استخوان خاصره که دیگه از اونجا بیاد پایین پا شروع میشه. تقریبا میشه گفت انتهای بدن و ابتدای پا. بله دیگه حق وجه گفته من تصنیع آورده مؤنث هم نگفته ظاهرا که حالا شاید در مثل چشم و اینها که دوتا هستن، دوتای جدا هستن تصنیع آورده میشه. این دوتایی حالا وصل به پا هستن، نمیدونم. بله یاد حق وجه، بله حق و تهیه باید گفته بشه. اینجا حق و تهیه گفته. عرض میکنم شاید اینجا مثل حق و تهیه جایز باشه، مثل بقیه تنی سورده نمیشه. ثم جلسه، بعدی که نمازشون تموم شد، جلسه فحمد الله و اثنا علیه و جعل یبکی، شروع کرد گریه کردن. ثم رفع یدیه و جعل باز یبکی حتی رأیت دموعه قد بلت الارض، یعنی تر کرده بود زمین رو. فأتاه بلال یؤذنه للصلاة، بلال آمد اذن از ایشون خواست که نماز رو برپا داریم، یعنی خواست اعلام کنه نه یؤذنه، نه که بخواد اذان بگه، یؤذنه اذن خواست للصلاة القضاء، یعنی صبح. فرآه و یبکی، دید که پیغمبر گریه میکنه. فقال له یا رسول الله، یا رسول الله اتبکی وقد غفر الله تعالی لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گذشته و آینده تو بخشیده، برای چی گریه میکنی؟ فقال یا بلال افلا اکون عبدا شکورا، این افلا اکون عبدا شکورا در روایات دیگه هم داریم، اختصاص به اینجا نداره. ثم قال، بعد فرمود و ما لیلا ابکی، چرا گریه نکنم در حالی که خداوند بر من در همین امشب نازل کرده این نفی خلق سماوات و الارض، تا آخر آیه رو خونده. بعد یه تفکر اون نفی خلق سماوات و الارض و اینا هم خونده شد دیگه. یعنی من دارم تفکر رو در خلق میکنم و گریه میکنم. معلوم میشه تفکر در خلقم باید همراه گریه باشه. ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وای بر کسی که این آیه رو قرائت کند و تفکر فیها، یعنی در سماوات عرض نکند. و روی ویل لمن لاکها بین فکیه ولم يتعملها، لاکها یعنی جوید، وای بر کسی که بجود این آیه رو بین دو فکش این ادا کنه، یعنی بخونه، ولم یتحمل ها، تحمل در این آیه نکند، که تحمل در این آیه همون تفکر در سماوات است. احتمالا داره ضمیر لم یتحمل ها رو به خود سماوات است برگردونه، ولی ظاهرا به آیه برگرده، منتها تحمل در آیه مستلزم تفکر در سماوات است. مرحوم محقق از این روایت برداشته میکنه، برداشته خوبی هم هست. بعدم میفرمد ضرری بر برداشته من نمیزند ضعف حدیث، یعنی اگر حدیث ضعف سند دارد به برداشته ما ضرر نمیزنه، ما در این حال از حدیث میتونیم برداشته رو داشته باشیم. خب این برداشته رو باید انشالله در جلسه آینده توضیح بدیم.